ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شهر مرزی راز در استان خراسان بر اثر زلزله 5 ریشتری به لرزه درآمد. با رؤیت هلال ماه 21 مرداد روز اول ماه رمضان اعلام شد. ایران و سوریه برای حمایت از لبنان اعلام آمادگی کردند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و آرزوی روزی بی درد سر برای شما. امروز پنجشنبه 21 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 12 اوت سال 2010 میلادی، آسمان شهرهای نیمه شرقی کشور صاف و در شهرهای نیمه غربی آسمان نیمه ابری برقرار خواهد بود، با احتمال اندکی باران در تهران و نوشهر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 33 درجه بالای صفر می‌رسد و در گرمترین شهر کشور آبادان انتظار می‌رود دمای هوا به 48 درجه برسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، شماره دیگری از روز شمار تاریخ 31 سالگی جمهوری اسلامی و مروری بر روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام دوباره.
سلام. زلزله‌ای به قدرت 5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر چهارشنبه شب حوالی شهر مرزی راز از توابع بجنورد در خراسان شمالی را لرزاند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، این زمین لرزه ساعت 21:56 روز چهارشنبه به وقوع پیوست. تاکنون گزارشی مبنی بر وجود خسارت‌های احتمالی بر اثر این زمین لرزه دریافت نشده است. شهر راز در فاصله حدود 100 کیلومتری شمال بجنورد و در مرز خراسان شمالی با جمهوری ترکمنستان واقع است. بنابر گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس و به نقل از ستاد استهلال دفتر آیت الله خامنه‌ای، امروز پنجشنبه 21 مرداد ماه آغاز ماه رمضان اعلام شد. احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، پیشتر اعلام کرده بود که در ماه رمضان با روزخاری در ملأ عام برخورد جدی می شود و افزود اگر این امر در خودرو اتفاق بیفتد، خودرو توقیف خواهد شد. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، و منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کردند در صورت هر گونه تخاصم میان اسرائیل و لبنان، دو طرف از لبنان حمایت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس خبری مشترک با بشار اسد در سوریه گفت که دو طرف در مورد تخاصم اخیر میان لبنان و اسرائیل گفتگو کرده و موضع دو طرف این است که از لبنان حمایت کنند. در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در بیروت اعلام کرد طرحی برای کمک به ارتش لبنان به مقام‌های نظامی آن کشور ارائه شده است. مهدی کروبی از سرانه مخالف دولت در گفتگو با روزنامه گاردین گفت جمهوری اسلامی که برآمده از رأی و پشتیبانی مردم بود اکنون منحرف شده است. وی افزود رفتارهایی با مردم و زندانیان صورت می‌گیرد که در رژیم گذشته به خاطر فشارهای خارجی و افکار عمومی صورت نمی‌گرفت. آقای کروبی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر ایران مردم را متضرر اصلی دانست و افزود تحریم‌ها دولتی که از رأی مردم بر نخواسته را قوی‌تر می‌کند و باعث می‌شود این دولت اهرم دیگری به نام اهرم اقتصادی پیدا کند و به بهانه مقابله با تحریم‌های اقتصادی مخالفان دولت را سرکوب کند. محمود احمدی نژاد در حکمی غلام حسین الهام را به عنوان مشاور حقوقی خود منصوب کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، در حکم آقای احمدی نژاد دلیل انتخاب آقای الهام تعهد، دانش و تجربیات طولانی و ارزشمند در زمینه‌های گوناگون ذکر شده است. غلام حسین الهام پیش از این سمت‌های حقوقدان شورای نگهبان، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، وزیر دادگستری و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشته است. همسر او فاطمه رجبی از منتقدان اصلاح طلبان ایران است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه خواهیم داشت. در حالی که قرار است واردات بنزین به ایران کاهش یابد، شرکت‌های چینی و روسی می‌خواهند جای شرکت‌های غربی را در بازار نفت و بنزین ایران بگیرند. کارخانه اتومبیل سازی تویوتا هم صادرات خود به ایران را متوقف می‌کند. مهدی کروبی، یکی از مخالفان دولت دهم، در مصاحبه با روزنامه گاردین چاپ لندن درباره جنبش اعتراضی در ایران میگوید. در چارچوب سلسله برنامه‌های مربوط به روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، این بار گزارشگران رادیو فردا به زندگی سیاسی و اعدام صادق قطب‌زاده می‌پردازند. در پایان مجله روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زنیم. با گذشت حدود 2 ماه از آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران و خروج شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی از بازار ایران، گفته می‌شود واردات بنزین ایران روز به روز کمتر می‌شود، اما دولت جمهوری اسلامی مجبور شده است بهای بیشتری برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور بپردازد. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که پیش‌بینی می‌شود تحریم‌ها اثر مستقیمی بر واردات بنزین ایران داشته باشد. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شرکت‌های دولتی چینی و روسی تلاش می‌کنند جای خالی شرکت‌های غربی را در بازار نفت و بنزین ایران بگیرند و هفته گذشته محموله دیگری از بنزین در بندر عباس تخلیه شده است. جمشید زند.
به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، واردات بنزین ایران در ماه گذشته به نصف تقلیل یافته است. کنارگیری شرکت‌های بزرگ نفتی از بازار ایران، دولت جمهوری اسلامی را مجبور کرده است برای خرید بنزین مورد نیاز کشور 25% بیشتر از بهای عادی بنزین در بازارهای جهانی پول بپردازد. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، تحریم‌های جدید به ویژه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران که از ماه گذشته به اجرا درآمد، بر واردات بنزین ایران تأثیری مستقیم داشته است. اما به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، آمریکا و اروپا نتوانستند صادرات بنزین به ایران را کاملا قطع کنند، زیرا جای خالی شرکت‌های غربی در بازار ایران را شرکت‌های دولتی چین و دلالان نفتی در خاورمیانه پر می‌کنند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است که شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ چین و لوک اویل روسیه فروش بنزین به ایران را از سر گرفته‌اند. در ماه آوریل سال جاری شرکت لوک اویل اعلام کرد که از فروش بنزین به ایران خودداری خواهد کرد. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، هفته گذشته شرکت لیتاسکو که بازوی تجاری لوک اویل در بازارهای جهانی است و از شرکت ژوهای ژنرونگ چین محموله‌ای با بیش از 250 هزار بشکه بنزین را در بندر عباس تخلیه کردند. به گفته دلالان نفتی هم هفته آینده این شرکت روسی یک محموله دیگر بنزین به بندر عباس ارسال خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، شرکت لوک اویل خبر فروش بنزین به ایران را تکذیب کرده و گفته است لوک اویل و زیر مجموعه آن لیتاسکو فراورده های نفتی به ایران عرضه نمی کنند. سخنگوی لوک اویل همچنین گفته است در قراردادهای لیتاسکو به طور مشخص قید شده است که فراورده های نفتی که از طرف این شرکت عرضه می شوند برای فروش به ایران نیستند. وی در این حال افسوده است که لوک اویل و زیر مجموعه آن لیتاسکو مسئول عملکرد شرکت های سالس نیستند. به گفته سخنگوی لوک اویل، پس از اینکه این شرکت تصمیم گرفت فروش فراورده های نفتی را به ایران متوقف کند، حمل بنزین به ایران در چارچوب قراردادهای پیشین صورت گرفته است. اما به گزارش رویترز معلوم نیست محموله بنزین 250 هزار بشکه‌ای که هفته گذشته در بندر عباس تخلیه شد مربوط به قراردادهای سابق است یا نه. شرکت لیتاسکو هم روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که این شرکت و شعب آن در حال حاضر فراورده های نفتی به ایران نمی فروشند و قراردادی هم برای این کار ندارند و با هیچ شرکت دیگری نیز در این زمینه مشارکت ندارند. تاکنون شرکت چینی ژوهای ژنرونگ واکنشی به گزارش های منتشر شده درباره صدور بنزین به ایران نشان نداده است. در ماه‌های اخیر شرکت‌های چینی بیش از نیمی از بنزین مورد نیاز ایران را تأمین کردند که این مسئله موجب شده است دیپلمات‌های آمریکایی به دولت چین درباره نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه ایران هشدار دهند. ایران گرچه پنجمین صادرکننده نفت در جهان است، اما فرسودگی و کمبود ظرفیت پالایشگاه‌های آن دولت جمهوری اسلامی را مجبور کرده است حدود 40% از بنزین مورد نیاز کشور را از خارج وارد کند. گفته می شود هزینه سالانه واردات بنزین بیش از 7 میلیارد دلار است. در چند ماه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دولت‌های آمریکا، استرالیا و کانادا تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه‌ای را علیه ایران به اجرا گذاشتند تا رهبران جمهوری اسلامی را به حل بحران هسته‌ای ایران و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کنند.
در برابر افزایش تحریم‌ها علیه ایران و غیبت شرکت‌های غربی، شرکت‌های چینی و روسی می‌خواهند جای شرکت‌های غربی را در بازار نفت و بنزین ایران بگیرند. جمشید زند گزارش می‌داد. در ادامه گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، شرکت اتومبیل سازی تویوتا و دیگر شرکت‌های ژاپنی هم اعلام کردند در حال بازبینی روابط اقتصادی خود با ایران هستند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از سخنگوی شرکت تویوتا نوشته است صادرات این شرکت به ایران به دلیل وضعیت کنونی تحریم‌ها متوقف شده است. هفته پیش مقام‌های دولت ژاپن هم گفتند قصد دارند روش‌های تنبیهی مضاعف علیه ایران را اعمال کنند. فریدون زرنگار.
شرکت خودروسازی تویوتا روز چهارشنبه اعلام کرد با توجه به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این شرکت صادرات خودرو به ایران را متوقف کرده است. بزرگترین شرکت خودروسازی جهان در بیانیه روز چهارشنبه خود اعلام کرد که از اوایل ماه ژوئن گذشته به دلیل نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دیگر به ایران خودرو صادر نکرده است. همزمان شرکت تویوتا اعلام کرده است که به روابط نزدیک خود با ایران ادامه خواهد داد بدون اینکه به جزئیات این روابط اشاره‌ای داشته باشد. صادرات تویوتا به ایران از 4000 دستگاه خودرو در سال 2008 میلادی به 250 دستگاه در سال 2009 کاهش داشته است. به نوشته روزنامه ژاپنی نیکای بیزنس دیلی، صادرات خودرو به ایران از سوی شرکت تویوتا احتمالاً باعث نقض تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نمی‌شود. اما این شرکت می‌گوید چون ادامه روابط تجاری با ایران از سوی دولت آمریکا تحت نظارت است، این شرکت نمی‌خواهد بازار ایالات متحده را از دست بدهد. بازار ایالات متحده آمریکا برای تویوتا مهمترین بازار جهانی است و فروش تویوتا در ماه‌های آوریل تا ژوئن در این کشور حدود 40% افزایش داشته است. به همین دلیل است که تویوتا یک چنین بازار مهمی را به خاطر فروش چند هزار خودرو به ایران نمی‌تواند به خطر بیندازد. از سوی دیگر شرکت‌های دیگر ژاپنی هم اعلام کردند در حال بررسی روابط خود با ایران هستند. یک سخنگوی صنایع سنگین میتسوبیشی اعلام کرد که این شرکت در حال بررسی مبادلات اقتصادی خود با ایران است و در نظر دارد این مبادلات را با توجه به تحریم‌های سازمان ملل مورد بازبینی قرار دهد. گذشته از این ژاپن در اوایل ماه ژوئیه در چارچوب تحریم‌های شورای امنیت تصمیم گرفت حساب‌ها و اموال 40 فرد حقیقی و حقوقی ایرانی را که مظنون به همکاری در برنامه ایران هستند مسدود کند. شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن گذشته چهارمین قطعنامه تحریمی خود علیه ایران را تصویب کرد. کشورهای عضو سازمان ملل ملزم به اجرای مفاد این قطعنامه هستند. پس از تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا نیز قانونی را تصویب کرد که تحریم‌های بیشتری مانند منع صادرات فرآورده‌های نفتی به ایران را در بر می‌گیرد. اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا هم تحریم‌های علیه ایران تصویب کردند که به زودی به مرحله اجرا خواهند گذاشت. اعلام این تحریم‌ها با مخالفت چین و روسیه روبرو شده است. گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌ها نشان از آن دارند که جمهوری اسلامی شدیداً در سطح بین‌المللی به ویژه برای تأمین بنزین مورد نیاز خود در تنگنا قرار گرفته است.
شرکت اتومبیل سازی تویوتا هم صادرات خود به ایران را متوقف می‌کند. فریدون زرنگار گزارش می‌داد. این در حالی است که مهدی کروبی از سران اصلاح طلب در گفتگوی با روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد اینکه چرا جنبش اعتراضی یک رهبر واحد ندارد گفته است گرچه رهبر واحدی در این جنبش مردمی در ایران وجود ندارد، اما خواست واحدی میان اکثریت مردم وجود دارد و آن حقوق مدنی و دفاع از انتخابات آزاد در ایران است. مهدی کروبی در مصاحبه خود همچنین جمهور گفته است جمهوری اسلامی منحرف شده است. شاهین بشیری.
مهدی کروبی در گفتگو با روزنامه گاردین گفته که نظام شاهنشاهی منحرف بود اما یک سری ملاحظات را در نظر می گرفت و چارچوب‌های را رعایت می کرد. اما جمهوری اسلامی که برآمده از رأی و پشتیبانی مردم بود اکنون منحرف شده است. آقای کروبی در گفتگو با روزنامه گاردین که در وبسایت سهام نیوز هم منتشر شده همچنین گفته است در جمهوری اسلامی قوانین توسط دولت زیر پا گذاشته شده است. وی به رفتارهایی چون فرو کردن سر زندانیان در دستشویی‌ها به جهت اعترافگیری اشاره و تاکید کرد در رژیم شاه چنین رفتارهایی صورت نمی گرفت. آقای کروبی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر ایران گفته است به اعتقاد وی تنها نتیجه این تحریم‌های اقتصادی قدرتمندتر شدن دولت نامشروع کنونی ایران است و مردم ضربه اصلی آن را خواهند خورد و در نهایت این تحریم‌ها مردم را متضرر خواهد کرد. وی افزود تحریم‌ها دولتی که از رأی مردم برنخواسته را قوی‌تر می‌کند و باعث می‌شود این دولت اهرام دیگری به نام اهرام اقتصادی پیدا کند و به بهانه مقابله با تحریم‌های اقتصادی مخالفان دولت را سرکوب کند. آقای کروبی دولت را در عملکرد اقتصادی مورد انتقاد قرار داده و گفت عملکرد دولت بزرگترین مشکلات اقتصادی را برای مردم همراه داشته و باعث تورم و رکود اقتصاد کشور شده و در نتیجه خیلی از کارخانجات و طرح‌های بزرگ اقتصادی مثل عسلویه به خاطر همین مشکلات اقتصادی تعطیل شدند و دلیل عمده آن رشد بیکاری در کشور است. آقای کروبی در پاسخ به پرسشی در مورد ساختار جنبش اعتراضی و اینکه چرا حضور فعال ندارد گفته است این جنبش مردمی مانند روزهای نخستین نیست که بیایند در خیابانها و اعتراض کنند و درگیر شوند، چون رژیم و دولت سخت در این شرایط را برای مردم به وجود آورده است و مقدور مردم نیست که به خیابانها بیایند و توصیه هم به مردم شده که در خیابانها حضور نیابند، چون متاسفانه حکومت با بدترین شیوه به مردم حمله می کند و این باعث ایجاد تلفات می شود. وی افزود به نظر وی جنبش دیگر ضروریتی به حضور در خیابان ها ندارد، زیرا خواست و نظر این جنبش هم برای حکومت و هم برای تمام مردم دنیا واضح و روشن شده است. اما جنبش کاملا وجود دارد و تحرک دارد و از هر فرصتی برای حضور استفاده می کند. آقای کروبی گفت به دلیل برخوردهای تند جریان حاکم این جنبش حتی عمیق‌تر هم شده است. رئیس مجلس ششم شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه آیا مشروعیت نظام را از دست رفته می‌داند گفت نظام به معنای جمهوری اسلامی را زیر سوال نمی‌بریم. جنبش نشانه خواست رأی مردم است و ثمره تقلب در انتخابات همین جنبش است، تقلبی که در دوره‌های گذشته هم وجود داشته است. مهدی کروبی همچنین گفته که برای هر هزینه‌ای آماده است و از راه خود عقب نمی‌کشد و هیچگاه دچار یأس و تردید هم نشده است. وی افزود اگر فرد خاصی به عنوان رهبر این جنبش مطرح بود تاکنون یا حذف شده بود و یا در زندان بود. این امتیاز بارز جنبش است که در میان توده‌های مردم است و رهبری آن را خود مردم بر عهده دارند و همین دلیل تداوم این راه است.
مصاحبه مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت دهم با روزنامه گاردین لندن. شاهین بشیری گزارش می‌داد. در چارچوب سلسله برنامه‌های مربوط به روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، این بار گزارشگران رادیو فردا به زندگی سیاسی و اعدام صادق قطبزاده وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی می‌پردازند. پرسش‌ها از محمد زرقامی و پاسخ‌ها از مراد ویسی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
فردمون
در من
خب رسیدیم به دهمین برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. در دهمین برنامه مراد ویسی به سراغ محاکمه صادق قطب زاده رفته، یعنی کتاب تاریخمون رو ورق میزنیم و برمیگردیم به 21 مرداد ماه 1361 خورشیدی. میشه اول برای ما بگید که آقای قطب زاده چه کسی بود و چرا اصلا محاکمه شد؟
صادق قطب زاده یک مدتی وزیر خارجه، سرپرست رادیو تلویزیون ایران و همچنین مدتی عضو شورای انقلاب بود و در واقع مهمترین سمت ایشون عضو شورای انقلاب بود. آقای قطب زاده از فعالین سیاسی و دانشجویی قبل از انقلاب بود و در زمان حکومت پهلوی بارها به زندان افتاده بود و هنگامی که در امریکا هم دانشجو بود، معروف بود که در یک مهمونی به اردشیر زاهدی سفیر ایران در امریکا سیلی زده و در ماهای منتهی به انقلاب سال 57 ایشون از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس بودند و از جمله اینکه در هواپیمایی هم که آیت الله خمینی رو به ایران آورد در کنارش نشسته بود و همون سوال معروف هم که معروف شده که از آیت الله خمینی پرسیدن که چه احساسی دارین که دارین به ایران برمیگردین، قطب زاده از ایشون سوال کردن.
بعد بخواهیم بگیم چه احساسی بکنید از برگشت به ایران؟
ولی جالبه کسی که خب همراه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و این چنین سوابق انقلابی و چنین اعتباری داره، چطور میشه که بازداشت میشه و سرانجامش به اون صورت رقم میخوره؟
آقای قطب زاده در فروردین 1361 به اتهام طرح کودتا برای براندازی جمهوری اسلامی و طرح کشتن آیت الله خمینی بازداشت شد. قطب زاده در واقع متهم شد که با کارگزاری مواد منفجره در منزل آیت الله خمینی قصد کشتن اون رو داشته.
واقعا اثبات شد که این اتهامی که متوجه صادق قطب زاده کردن درست بوده یا نه؟
چون اطلاعات دقیقی در دست نیست و اسناد این 30 ساله جمهوری اسلامی هم منتشر نشده، معلوم نیست که اصل اتهام چقدر درست بوده. روایت جمهوری اسلامی این هست که قطب زاده قصد کودتا و کشتن آیت الله خمینی رو داشته، ولی خب یه روایت دیگه هم هست که معتقد قطب زاده به این دلیل در اون مقطع متهم شد و بعد اعدام شد که تقریبا آخرین نفر از طیف سیاستمدارای ملیگرا یا ملی مذهبی ها بود که در قدرت و حاکمیت مونده بودند. چون قبل از ایشون در ابتدا کریم سنجابی وزیر خارجه و از رهبران جبهه ملی حذف شده بود، بعد مهندس بازرگان، ابراهیم یزدی و بقیه افرادی که در دولت موقت بودند حذف شدند، بعد هم ابوالحسن بنی صدر در سال 60 و دیگه در سال 61 تقریبا قطب زاده آخرین نفر از این طیف بود که در درون حاکمیت وجود داشت و به همین دلیل هم بعضیا معتقدند در یک توطئه حذف شده.
خب شاید این سوال پیش بیاد که خب دقیقاً به چه شکلی از حاکمیت کنار گذاشته شدن؟
ببینید، بعد از اینی که اعلام شد که ایشون در طرح کودتا دست داشتن، خب بازداشت شدن و در یک مسابقه تلویزیونی اعترافات ایشون در این مورد پخش شد و مهمتر این که ضمن اعتراف هم نامی از آیت الله العظمى سید کاظم شریعت مداری به میان آورده شد که اون موقع از مراجع تقلید برجسته کشور بودند و به همین دلیل حکومت از این فرصت استفاده کرد و آیت الله شریعت مداری رو هم متهم کرد که از طرح کودتا حمایت کرده و مرجعیت ایشون رو سلب کرد. آیت الله شریعت مداری وادار به اعتراف تلویزیونی هم شدن که در تاریخ شیعه تقریبا بی سابقه بود
و از این قصور یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم و ملتزم میشوم که در آینده امثال این امور تکرار نشود، بلکه با شدت با این نوع افکار و اعمال مبارزه نمایم.
واقعا آیت الله شریعت مداری در طرح کودتایی که عنوان میشه دخالت داشت؟
ببینید، آیت الله منتظری در خاطرات خودشون نوشتن که شنیدم حاج احمد آقا، یعنی حاج احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی، در زندان سراغ قطب زاده رفته و به اون گفته که شما مصلحتاً این مطالب رو بگید و اقرار کنید، بعد امام شما رو عفو میکنن. بازم مرحوم آقای منتظری میگن که از طریق موثقی شنیدن که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت آیت الله خمینی به کلی جعلی بوده و این به منظور پرونده سازی برای مرحوم آیت الله شریعت مداری بوده.
برسیم به جنبندی شما که معمولا سعی میکنید که در یک کلام خلاصه شده ای بگید که جنبندیتون از این رویداد و این رخداد چی بوده.
در نهایت صادق قطب زاده در 24 شهریور 61 به حکم آقای محمدی ریشری که اون موقع رئیس دادگاه‌های انقلاب ارتش بودن اعدام شدن و این مسئله بهانه‌ای شد برای حذف آیت الله شریعت مداری و برخورد با آیت الله شریعت مداری که این خودش سرآغاز و مبنای یک سلسله فشارها بر یک سری دیگر از مراجع تقلید از اون تاریخ به بعد شد که الان فرصت بررسیش نیست.
برنامه 10 رو به پایان میبریم، به امید اینکه در برنامه 11 هم همچنان همراه ما باشید با روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. اگر نظری دارید میتونید برای ما ارسال کنید و یا با ما در میون بگذارید با info@radiofarda.com و حتما ذکر کنید که میخواین که ایمیلاتون به دست برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران برسه.
در اینجا طبق معمول میرسیم به نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
یکی از موضوعهای روزنامه‌ها سخنان محمود احمدی نژاد هست که گفته قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو رو قانون نمیدونم و به رهبری نامه نوشتم.
بله، امروز روزنامه‌های آرمان، جامعه جمع و تهران امروز گزارش دادن که روز گذشته آقای احمدی نژاد طی سخنانی در حضور رئیس بانک مرکزی و سایر مقامات دولتی گفته که من قانون مصوب مجلس درباره اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو رو قانون نمیدونم و به همین دلیل اون رو اجرا نخواهم کرد. ایشون همچنین گفته که در این مورد و در مورد اختلافات دیگری که با مجلس پیدا کرده نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشته و از ایشون خواسته که این قوانین رو نقض کنه یا به هر حال تدبیری براش بیندیشه و ظاهراً به گفته آقای احمدی نژاد آقای خامنه‌ای هم نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته که هنوز نتایج اون مشخص نیست. روزنامه جامعه جمع یه گزارش دیگه هم منتشر کرده در ارتباط با همین قضیه و نوشته که به دنبال این اختلافات یک کارگروهی تشکیل شده که به دستور آقای خامنه‌ای بوده بین مجلس و دولت و احتمالاً برخی دیگر از نهادهای حکومتی.
اونطور که برخی از روزنامه‌ها نوشتن، جناح حاکم به شکایت اصلاح طلبان از مداخله نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات واکنش نشون داده.
بله، دو روزنامه کیهان و قدس امروز خبر دادن که برخی از چهره‌های جناح حاکم خواستار واکنش قوه قضاییه و برخورد شدید با 7 تن از اصلاح طلبانی شدن که اخیراً طی شکایت‌نامه‌ای از نیروهای سپاه پاسداران و برخی از نیروهای امنیتی به دلیل مداخله در انتخابات و بازداشت‌های گسترده پس از اون شکایت کردند. روزنامه کیهان چهره‌های سیاسی خواستار برخورد شدید با اصلاح طلبان رو چند تن از حامیان دولت ذکر کرده و نوشته که این اصلاح طلبان از سربازان گمنام امام زمان شکایت کردند و این موجب ناراحتی اونها شده. همزمان روزنامه قدس شکایت اصلاح طلبان از نیروهای امنیتی رو فرار به جلو توصیف کرده و روزنامه مردم سالاری هم خبر کوتاهی منتشر کرده در این ارتباط و نوشته که آقای محسن صفایی فراهانی یکی از 7 اصلاح طلبی که این شکایت نامه رو امضا کرده بود به زندان فراخوانده شده.
روزنامه جمهوری اسلامی هم از برنامه دولت برای برکناری رؤسای دانشگاه ها خبر داده.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز به نقل از رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین تهران نوشته که ایشون از سمت خودش برکنار شده. این مقام وزارت علوم گفته که من به سفر حج رفته بودم، پس از اون که برگشتم وزارت علوم من رو دعوت کردن و به من اطلاع دادن که تصمیمی که از بالا برای اغلب دانشگاه‌ها گرفته شده، شما به عنوان رئیس دانشگاه دیگه نیستید و کسی دیگه‌ای رو ما منصوب کردیم و رؤسای سایر دانشگاه‌ها رو هم به زودی تغییر خواهیم داد.
دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام آماده باش کرده و این مطلب هم از دید روزنامه جهان صنعت پوشیده نمونده.
تیتر اول روزنامه جهان صنعت امروز آماده باش دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌هاست. به نوشته این روزنامه آقای احمدی نژاد در روز گذشته در اظهاراتی که داشته به بانک مرکزی توصیه کرده که مقدمات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا به معنای دیگر هست یارانه‌ها رو آماده بکنه و روزنامه جهان صنعت پیش بینی کرده که با اعلام آماده باشی که آقای احمدی نژاد به بانک مرکزی داده، از ابتدای مهر ماه یارانی برخی از کالاهای اساسی و انرژی ها حذف بشه.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی نزدیک میشیم. نیم ساعت موسیقی و پس از اون در ساعت 9 با بخش بعدی خبرها وعده دارید. روزی خوش و بی درد سر برایتان آرزو میکنیم.